استقلالی ها گفته باز این ترانه ها را عشق است. علی از کازرون گفته پرسپولیس 2 استقلال 1 قرمزته. پور آقا یا خانم پور احمدی از اصلویه گفته 2-1 به سود پرسپولیس. آریا سلیمی گفته پرسپولیسی ها برن، به گفته آریا البته، شابدلعظیم دعا کنن. زهیر از مشهد گفته پرسپولیس 2 استقلال 1. آقا یا خانم موسوی گفته شاید استقلال برنده نشه چون مغرور جدیدن بازی میکنه. این آقای موسوی یا خانم موسوی خودش استقلالیه. جهانی از روستای جوانمردی شهرستان لردگان گفته استقلال 2 پرسپولیس 1. و علی از اصفهان میگه با گوشت کیلویی 40,000 تومان و گران شدن همه چیز، حتی پنیر برای صبحانه 1,000 تومان گران شده، حالا بشینیم فوتبال نگاه کنیم که برقش بدون یارانه و تخمش 2,000 تومان گران شده. مهری از خرم‌آباد لرستان میگه پرسپولیس 3 استقلال 0. شایان از دبی میگه مظلومی امروز پرسپولیس و نسخه پرسپولیس رو میپیچه. بقیه اسمس هاتون هم میخونم، اما اینجا ساعت 8:01 است. یک بار دیگه شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. به گزارش وبسایت کلمه، روز چهارشنبه هجوم نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین با واکنش زندانیان سیاسی روبرو شد. بر پایه این گزارش، صبح چهارشنبه در پی ورود ناگهانی ده ها نیروی امنیتی به بند 350 زندان اوین، اسباب و اساسی زندانیان به هم ریخته شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد دور دوم مذاکرات این نهاد سازمان ملل و مقام‌های ایرانی در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. آژانس زمان حضور هیئت خود در تهران را روزهای دوم و سوم اسفند ماه اعلام کرده است. یک سناتور آمریکایی زندانی شدن یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، را مانع گسترش روابط این کشور با غرب دانست. سناتور جین شاهین که ریاست یک کمیته فرعی سنا در زمینه روابط خارجی را بر عهده دارد، همچنین خواستار آزادی یولیا تیموشنکو شد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که به 7 سال زندان محکوم شده، اخیراً به زندانی خارج از کییف منتقل شده و بنابر گزارش‌ها از وضعیت سلامت مطلوبی برخوردار نیست. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد خانم آلمازبک کتانبایف به سفیر آمریکا یادآوری کرده است که نیروهای آمریکایی باید پایگاه هوایی مناس را تا سال 2014 میلادی، یعنی 2 سال دیگر، تخلیه کنند. یادآوری رئیس جمهوری قرقیزستان پس از آن صورت میگیرد که 10 نفر از افراد مخالف حضور نظامی آمریکا در قرقیزستان به 3 روز تظاهرات خود در برابر پایگاه مناس پایان دادند. نیروهای نظامی آمریکا از سال 2001، یعنی 11 سال پیش، استفاده از پایگاه مناس را برای عملیات تدارکاتی در افغانستان آغاز کردند. جشنواره فیلم جیپور هند در مراسم پایانی 4مین دوره خود بهترین جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن را برای فیلم جدایی نادر از سیمین به اصغر فرهادی و ساره بیات اهدا کرد. خانم ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر مشهور لهستانی که سال 1996، یعنی 16 سال پیش، برنده نوبل ادبی شده بود، روز چهارشنبه بر اثر سرطان ریه در سن 88 سالگی درگذشت. داوران کمیته ادبی جایزه نوبل در توصیف این شاعره لهستانی وی را موتسارت شعر خوانده بودند. بر پایه گزارش‌ها، روز چهارشنبه 11 تن از شهروندان ایرانی در سوریه روبوده شدند. کنسول سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ضمن تایید این خبر به ایرانیانی که قصد دارند از راه زمینی به سوریه بروند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی در سوریه گفته است افراد روبوده شده جهت زیارت عتبات از حلب عازم دمشق بودند. و مراسم نخستین روز بزرگداشت انقلاب موسوم به دهه فجر، روز چهارشنبه با انجام برنامه‌هایی در نقاط مختلف ایران برگزار شد. این مراسم با بازسازی صحنه ورود آیت الله خمینی به فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 57 به وسیله یک ماکت مقوایی از وی آغاز شد.
شاهین بشیری بود، سپاسگزارم. میکروفون من بسته بود مثل اینکه، و هر حال خب الان باز شد، میتونیم ادامه بدیم با انرژی بیشتر. یک بار دیگه بگم 2042-06-03-87-41-50 و info@radiofarda.com راهیه برای ارتباط با صبحانه با خبر و اینکه بگید به ما که پرسپولیس بالاخره میبره یا استقلال. اما اینجا میرسیم به گزارش ها. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که سه‌شنبه 11 بهمن برای بررسی پیشنویس قطعنامه اتحادیه عرب درباره کنارگیری بشار اسد از قدرت برگزار شد به هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. گزارش حسین آریان رو بشنوید.
معاون وزیر امور خارجه روسیه گنادی گاتیلوف میگوید که رأی‌گیری برای قطعنامه پیشنهادی درباره سوریه به زمان بیشتری نیاز دارد و نباید انتظار داشت که در روزهای آینده این کار صورت گیرد. اتحادیه عرب قطعنامه پیشنهادی در مورد سوریه را با حمایت آمریکا، بریتانیا و فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده است. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب میگوید خواهان عدم دخالت خارجی در سوریه است و حاکمیت مردم سوریه باید محترم شمرده شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اقدام فوری درباره بحران سوریه است تا اعتراض کنندگان بیشتری در سوریه جان خود را از دست ندهند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل چهارشنبه 12 بهمن درباره بحران سوریه و اثرات احتمالی آن بر منطقه خاورمیانه میگوید
важно делать то, что ты считаешь необходимым для того, чтобы не произошло
مهم است که همه کارهای لازم را انجام دهیم تا از اوجگیری بیشتر تنش جلوگیری کنیم، زیرا وضعیت در سوریه بسیار جدی است. ادامه وضعیت فعلی میتواند به یک بحران عمیق منطقه‌ای منجر شود و به کشورهای همسایه و حتی ممکن است به تمام منطقه خاورمیانه سرایت کند. در حالی که کشورهای غربی و اتحادیه عرب خواهان تصویب هر چه زودتر قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیتند، نماینده روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین میگوید اگر متن قطعنامه پیشنهادی همه جوانب بحران روسیه را در نظر نگیرد، وضع در سوریه بدتر خواهد شد و روسیه چنین قطعنامه پیشنهادی را به هیچ وجه قبول نخواهد کرد. ویتالی چورکین در ادامه گفت:
"Вот мы всё разорвём. Они начнут ещё больше поставлять оружие, как они это и делали, скажем, в Ливии".
یعنی ما همه این قراردادهای تسلیحاتی با سوریه را قطع کنیم و آنها کشورهایی که به اپوزیسیون سوریه سلاح می‌دهند، سلاح بیشتری در اختیارشان بگذارند. همان گونه که در مورد لیبی هم این کار را کردند. متأسفانه وضع موجود این گونه به نظر می‌رسد. به همین جهت ما قاطعانه میگوییم روسیه ارسال سلاح را ممنوع نخواهد کرد و در شرایط موجود هیچ نشانی از این ممنوعیت در کار نیست.
گزارش حسین آریان رو شنیدید. برخی گزارش‌های محرمانه ناتو که توسط بی بی سی و روزنامه تایمز منتشر شده، حاکی از اینه که سرویس امنیتی پاکستان با نیروهای طالبان در افغانستان ارتباط داره. گزارش مهتاب وحیدی رو بشنوید.
بی بی سی و روزنامه تایمز میگویند به اسنادی دست یافتند که نشان می‌دهد سرویس امنیتی پاکستان به نیروهای طالبان در افغانستان کمک می‌کند. این اسناد توسط نظامیان آمریکایی تهیه شده و حدود یک ماه پیش در اختیار فرماندهان بلندپایه ناتو قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، سرویس امنیتی پاکستان در حمله به نیروهای خارجی به طالبان کمک می‌کند و از محل استقرار رهبران ارشد طالبان نیز آگاه است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این اسناد بر پایه نتایج بازجویی از بیش از 4000 بازداشتی طالبان و القاعده تنظیم شده است. در این اسناد آمده یکی از اعضای ارشد القاعده در بازجویی‌هایش گفته پاکستان همه چیز را درباره طالبان می‌داند و تمام فعالیت‌هایش را تحت کنترل دارد. وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. هینا ربانی خار وزیر خارجه پاکستان که به افغانستان سفر کرده، امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل همکاری با طالبان را به شدت تکذیب کرد. او گفت به افغانستان سفر کرده تا بگوید پاکستان همچون گذشته رابطه عمیقی با این کشور دارد و حاضر است در هر برنامه‌ای که به مذاکرات صلح با طالبان منجر شود با دولت افغانستان همکاری کند. در همین حال جان کربی سخنگوی پنتاگون همکاری سرویس امنیتی پاکستان ISI را با طالبان محتمل دانسته و گفته وزارت دفاع آمریکا از مدت‌ها پیش نگران ارتباط این سازمان با گروه‌های تندرو و افراطی بود. پیشتر هم مقامات نظامی آمریکایی برخی از مقام‌های حکومتی در پاکستان را به داشتن رابطه و همکاری با طالبان متهم کرده بودند، اما این اولین بار است که ناتو در گزارشی به جزئیات این موضوع می‌پردازد. پاکستان یکی از متحدان اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود، اما پس از عملیات نیروهای نظامی آمریکایی در خاک پاکستان که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شد، روابط واشنگتن اسلام آباد به سردی گرایید است.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد یک پناهجوی 30 ساله ایرانی به نام محمد رهسپار شامگاه شنبه در یکی از خانه‌های پناهجویی در ایالت جنوبی آلمان بایرن خودش رو حلق‌آویز کرده. ولی حسن حسین زاده است. دیگر ساکن این خانه پناهجویی در گفتگو با شهرام میریان شرایط نامناسب زیستی و طولانی شدن رسیدگی به تقاضای پناهندگی در آلمان رو از دلایل این نوع خودکشی‌ها عنوان می‌کنه.
این دو آدم هست 11 سال اینجا استقامت نداره، بچه ها داغونن. همین چیزا بود که محمد رهسپار به سوی خودکشی کشون. از همه 9 پناهنده بگی اینجا هستن، پناهنده های سیاسی، پناهنده مذهب، جهنم جمهوری اسلامی فرار کردن و خواستن یه زندگی بهتر داشته باشن. کسانی که جونشون در ایران در خطر هست و اگه برگردن حکم اعدام دارن، اگه برگردن کشته میشن. وقتی اینا رو میشنید از من، از این، از اون، میگفت آخه شما این همه سال اینجا موندین، یعنی منم مثل شما بمونم این همه.
آقای حسین زاده، چند پناهجوی ایرانی الان در این خانه پناهجویی در شهر وورتسبورگ در ایالت بایرن آلمان هستند؟
57 نفر در خانه وورتسبورگ هستند.
شامگاه شنبه که آقای محمد رهسپار دست به خودکشی زده، روزنامه‌های آلمان نوشتن که شماها هم دست به تظاهرات گسترده زدین، مقام‌های اداره خارجیان اومدن سراغ شما، شما خواسته‌هاتون رو با اینها در میان گذاشتید و اینها چه گفتن به شما؟
خیلی جالب، الان همه با ما مهربون شدن. همه میان میگن آقا نوبت دکتر می‌خواید، بیاین الان کسایی که مشکل روحی دارن برن. اینا در عرض یک روز تعطیل، من فقط موندم که اینا چطوری نامه فرستادن به دو زبان فارسی و آلمانی نامه اومده و به همه گفتن خواهش میکنیم تشریف بیارید، ما دوباره شما را مورد روانکاوی بکنیم. چرا این کارو قبلا نکرد؟ چرا حتما بس مرگی پیش اومد این کارو بکنید؟ اینها تعجب انگیزه. چرا الان به فکر افتادید؟ چرا الان روزنامه‌ها دارن میان می‌نویسن تو این هایم ما داریم چی میکشیم، وضعیت غذا چه جوریه؟ چی کسی میتونه 8 سال 10 سال 4 سال 1 سال یک غذا رو بخوره؟ غذایی که به تو میگن تو باید اینو بخوری، کی میتونه تحمل بکنه؟
آیه حسین زاده، از روزش یک شنبه این هفته در خانه که آقای محمد رهسپار در اونجا دست به خودکشی زده، روزنامه ها نوشتن که شماها 3 روز هستش که از خوردن غذا امتناع کردین، درسته؟
دقیقاً همین چیزی درسته. ما 3 روز الان غذا نگرفتیم و باز هم اینو ادامه میدیم. روز دوشنبه به صورت یک حرکت خیلی انتقادی عکس این قربانی رو ما زدیم روی سینه هامون و تو دست گرفتیم به هر شکلی که مردم بتونن تو خیابون ببینن. مردم همه با تعجب میگن چی شده؟ خیلی متاسف شدن. آلمانی های اونجا بودن که با صدای بلند اعلام کردن این یک افتضاح برای دولت آلمان.
شامگاه سه شنبه هم برنامه‌هایی انجام شده.
در یک کلیسایی که توی شهر هست برایش یک مراسم گرفتن، سعی کردیم که مردم آلمانی هم اونجا بیان و این هیچ ربطی به اعتقاد مذهبی نداره.
خب این هم گفتگویی بود که شنیدید با حسن حسین زاده، یکی از ساکنان خانه های پناهجویی که درباره خودکشی محمد رهسپار میگفت در یکی از همین خانه های دانشجویی. اجازه بدید که بریم یک آهنگ گوش بدیم، یه آهنگ شنیدنی از ریکی مارتین، آهنگی که میدونم همه تون شنیدین، با حال و هوای امروز بازی سرخابی ها هم میخونه به اسم گل. بشنوید گل رو از ریکی مارتین. گل گل، کی گلو میزنه؟ اینو میتونید به ما بگید، اما از اسمس های شما. آقای اسدی از جهرم، شخصی که خودشو ابو کرار معرفی کرده، محمود سلیمانی سلام رسونده به علی سلیمانی، شنوندهی گفته رودخانه تنگشیو یا تنگشیو در شهرستان رستم طغیان کرده و آب وارد منازل روستای حسین آباد شده و هیچ امدادرسی نیست. کوروش از ارمنستان و اما شنوندگان دیگری که برای ما اسمس ارسال کردن، شنوندهی گفته که سلام آقای زرقومی، باید از شما تشکر کنم به خاطر تذکر هر روز صبح از حوادث رانندگی که باعث احتیاط بیشتر ما راننده ها میشه. محمد از شبانکاره، رسول از مشهد و همسر مهربانش نسترن و ایلیای 8 ساله همشون پرسپولیسی هستن. نادر از ابوظبی گفته با پیروزی امروز استقلال مواجه میشه پرسپولیس. میلاد در دبی گفته که رشد کشورها چگونه اندازه گیری میشه. شنونده دیگه گفته که به امید خدا استقلال میبره 3-1. یحیی از بندرعباس گفته زندگیتون آبی آبی، اقتدار و سربلندی دوباره استقلال. جعفر از خراسان رضوی هم گفته از وقتی شنیدم که تو در روزنامه ایران سپید فعالیت داشتی هزاران برابر از قبل بیشتر دوستت دارم. علی از کازرون. شنونده دیگری گفته بازم مثل همیشه استقلال برنده میشه. این شنونده خودش رو سالم اکرمی از خور لارستان معرفی کرده و گفته این پیام رو به دوستش احمد حیدری که پرسپولیسیه تقدیم میکنه. استقلالیه و گفته که 3-0 استقلال میبره. محمد از بندر انزلی. شنونده دیگری گفته که سلام به همه استقلالی ها، استقلال امروز 2-1 پیروزی رو شکست میده. یک شنونده دیگری گفته که استقلال 1-0. شنونده دیگری به اسم اسماعیل از روستای کهنه لارستان، شنوندهی به اسم پریچهر از خرم‌آباد، پریچهر بخشی از خرم‌آباد لرستان گفته پرسپولیس 3-0. میم جیم طرفدار پرسپولیس از کنگان از فاز 12 پارس جنوبی. احسان از شهر بابک گفته 3-1 به سود استقلال. آقای خانم نجاتی از اصفهان گفته شک نکنید که استقلال پیروزه. حامد زاره از مرودش طرفدار استقلال. حسین از جیوم گفته پیروزی برنده میشه. محسن و مرجان از اصفهان گفتن فقط تاج. عثمان از ترکمن صحرا گفته فقط برزیل، منظورش از صنعت نفت آبادان باشه. باز هم استقلال بازی رو میبره. پیام یک شنونده دیگه است، الله کرم محمدی از استان فارس شهر خشت گفته پرسپولیس 1-0. عظیم. عبدالناصر محمد از تیران. علی از بندر گناوه که پرسپولیسیه. بهروز ایمان دوست از بخش دلوار استان بوشهر گفته برنده تیمیه که گل اخلاق رو در زمین میکاره. مستانه یک پیام برامون فرستاده. علی از گراش گفته استقلال تا 6 بار متوالی از پرسپولیس نبره دست بردار نیست. و نادر از نروژ گفته نتیجه مساویه. ریکی مارتین، این خواننده خوش صدای اسپانیایی، بذارید فاصله بگیریم. هنوز هم میتونید به ما بگید که بازی چی میشه. اما در اینجا یک برنامه ای رو همکارانم تدارک دیدند در استقبال از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که بخش اول این برنامه رو اجازه بدید که در اینجا با هم بشنویم از حسن جعفری.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز چهارشنبه مهمترین خبر در ایران البته حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه بود، اما سایه انتخابات ماه آینده در جلسه روز چهارشنبه هم کاملا حس می شد و حتی آقای احمدی نژاد نیز به این موضوع اشاره کرد.
میدونم بالاخره سال انتخابات هست، فشار میاد به شما، باید برید در مناطق در یه رقابت سنگینی شرکت کنید و البته بالاخره ذهن ها مشغوله دیگه، اما اگر بتوانید امسال بودجه رو بدید خیلی خوبه.
البته بلافاصله بعد از صحبت‌های احمدی نژاد، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت تأخیر 2 ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه غیرقانونی بوده و کمبود وقت برای بررسی آن در مجلس ربطی به انتخابات ندارد.
حق این بود که دولت سر موقع این رو ارائه می‌داد، حتی اگر قانون انتخابات هم نبود، انتخابات مجلس هم در جریان نبود، این زمان بسیار محدودی مثل سال گذشته و قابل بررسی نبود.
از مجلس و لایحه بودجه بگذریم و به خبرهای انتخاباتی روز چهارشنبه برسیم.
تشکل‌ها.
حتما می دانید که رقابت‌های انتخاباتی در این دوره کم و بیش در درون یک جناح سیاسی، یعنی جناح موسوم به اصولگرایان منحصر شده. دو طیف اصلی این جناح هم عبارتند از جبهه متحد اصولگرایی به رهبری محمد رضا مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با رهبری معنوی محمد تقی مصباح یزدی. در این چند هفته گذشته حملات این دو جبهه علیه یکدیگر بالا گرفته و حتی کار به جای رسید که جزوه 80 صفحه‌ای علیه شخص آیت الله مهدوی کنی منتشر شد. گفته میشد انتشار این جزوه کار جناح رقیب، یعنی جبهه پایداری است، اما سخنگوی جبهه پایداری این ادعا را رد کرد. به هر حال در ادبیات تند برخی از وبسایت‌های خبری دو طرف، اطرافیان مهدوی کنی ساکتین فتنه خوانده می‌شوند و از اعضای جبهه پایداری هم با عنوان ساکتین اختلاس یاد می‌شود. اما چند خبر از تشکل‌ها. خبر اول این که ایرنا از قول یک نماینده فعلی مجلس از احتمال تشکیل جبهه جدید انتخاباتی به اسم جبهه بصیرت و بیداری خبر داده. خبر دیگر این که بعضی منابع خبری گفتند در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایی برای تهران اسامی 6 نامزد روحانی و 6 کاندیدای زن مشخص شده است. بعضی منابع هم گفتند اسامی 3 نامزد طرفدار محمد باقر قالیباف و 3 نامزد طرفدار علی لاریجانی نیز تعیین شده است، اما مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی این جبهه چون این خبرهایی را رد کرده. آقای توانگر به خبرگزاری فارس این را هم گفته که نام علی مطهری به عکس آنچه ادعا کرده در فهرست نامزدهای این جبهه نیست. و خبری دیگر، قرارگاه عمار بیانیه انتخاباتی صادر کرد. قرارگاه عمار یکی از تشکل‌هایی است که از شاگردان و هواداران محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده. این قرارگاه در بیانیه‌اش نوشته گروهی از اصولگرایان معتقدند که باید با سعه صدر و سماحت بیشتری به آرایش نیروها برای ورود به مجلس اقدام نمایند و گروه دیگر زمانه را نیازمند چنین بردباری و سماحتی نمی بینند و تحمل نیروهایی که از قوت چندانی برخوردار نیستند را به صلاح نمی دانند.
مجریان و ناظران انتخابات.
محمد مصطفی نجار وزیر کشور به ایرنا گفته چاپ تعرفه‌های اخذ رأی تمام شده و به گفته او به موقع به حوزه‌های انتخابیه منتقل خواهد شد. خبر دیگر این که محمود چمنی فرماندار تبریز با تقبیح اسراف و صرف هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات انتخاباتی گفته بر اساس نظر برخی مراجع چسباندن تراکت‌های تبلیغاتی بر دیوار دیگری حرام است. و دو خبر درباره رد صلاحیت‌ها. اول اینکه ایرنا تایید کرده یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود رد صلاحیت شده. و خبر بعد اینکه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به سایت خبر آنلاین گفته هنوز 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت نشدند.
گوناگون.
طاهره نظری همسر منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه از نامزدی اعلام انصراف کرد. گفته شده دلیل انصراف او قرار نگرفتن نامش در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بوده. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته دشمن قصد دارد در این انتخابات آبروی ایران اسلامی را ببرد. سایت اصولگرای جهان نیوز به سخنان احمدی نژاد به شدت حمله کرده و نوشته است سیانت از آرا همان حرف هاشمی رفسنجانی است. جواد آریان منش نماینده اصولگرای مشهد هم گفته مجلس اجازه نمی‌دهد از موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان ابزار انتخاباتی استفاده شود. و خبر آخر این که به نوشته خبر آنلاین ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در مشهد در سطح وسیع شروع شده.
در ایران همزمان با دستگیری عده‌ای از فروشندگان ارز آزاد در خیابان فردوسی تهران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته که برای اخلالگران اقتصادی ممکنه حکم اعدام صادر بشه. گزارش جمشید زندوش نوید.
در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالای 1800 تومان رسیده است، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از احتمال صدور حکم اعدام برای آنچه او اخلالگران اقتصادی خوانده خبر داده است. صادق لاریجانی تأکید کرده که قوه قضاییه به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی رسیدگی و برخورد قضایی مناسب خواهد کرد. همزمان با این اظهارات مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در مهار کردن تب و تاب بازار ارز، روز سه‌شنبه پلیس آگاهی تهران عده‌ای از دلالان ارز در خیابان فردوسی را دستگیر کرد. نیروی انتظامی این عملیات و بازداشت دلالان ارز را ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان غیرمجاز ارز توصیف کرده است. روزنامه جهان صنعت هم نوشته است که ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سبب شده تا پس از ورود مجلس به بازار ارز، کمیسیون اصل 90 از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی گزارش‌هایی درباره وضعیت بازار ارز درخواست کند. اما در حالی که مجلس شورای اسلامی اخیراً بررسی وضعیت بازار ارز را شروع کرده، رئیس قوه قضاییه در سخنان روز چهارشنبه خود گفت در پشت صحنه این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند. پایان نقل قول. وی همچنین تأکید کرده است که تلاش برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم انتشار نرخ رسمی و غیر رسمی در روزنامه‌ها را جریان‌سازی خوانده و گفته است دلار رسمی و غیر رسمی معنا ندارد و این ترویج قاچاق است. هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارز تکنرخی شده و دلار آمریکا به قیمت 1226 تومان فروخته خواهد شد. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم پس از دو هفته تأخیر با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. اما بازار ارز و طلا پس از چند روز آرامش نسبی باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا حدود 1800 تومان و سکه طلای طرح قدیم به 810 هزار تومان رسید.
خب پس از شنیدن این گزارش یک بار دیگه سر بزنیم در آخرین لحظات صبحانه با خبر امروز پیش از آغاز شهرآورد بزرگ پایتخت بین سرخابی ها، استقلال و پرسپولیس. دیجی مهدی مسعود از خواجه مراد گفته پیروزی 2-1. سین از شیراز، بنیامین و گلی از شوشتر 5-0 به سود پرسپولیس. هخامنش از قائمیه فارس پرسپولیسی ها یادشون نره گل تاریخی محمود فکری رو. شنونده دیگری به اسم آقا یا نه اسمشو نگفته متاسفانه، گفته استقلال 4-0 میبره، جباری گل رو نمیزنه گلها رو میزنه. نیما سرمد، اسماعیل و شهریار از اسکله بهمن عسلویه که پرسپولیسی هستند. بهروز از ملبورن گفته آبیته و فریبا گفته آبی رو عشقه به امید پیروزی. اما در این میون یک اسمس دیگه هم رسید از فرهاد قائمی از ترکمن صحرا که گفته 3-0. البته مشخص نکرده که منظورش پرسپولیس استقلال کدوم تیم بالاخره قراره ببره. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. مستانه عزیز یک پیامی فرستاده بود به دلم نشست این رو آخر سر تقدیم همتون کنم. میگه که زمهر دوستان در خاطرم یادیست، اگرچه فاصله بسیار، محبت همچنان باقیست. محبت تک تک شما در دل ماست. این آخرین روز کاری ما بود. سردبیر این برنامه میرعلی حسینی بود، در استودیو کارگردان فنیمون علی شیبانی که امروز واقعا زحمت کشید برای این برنامه، همچنین همکاران گل دیگم بکتاش خمسه‌پور، شاهین بشیری و اسمس های آخر شما که رسیده از روستای اسماعیل از روستای کهنه لارستان گفته پیروزی برنده میشه و پرسپولیس 2-1. و آخرین اسمس که از چهارمحال و بختیاریه. تا روز دیگه، تا فرصتی دیگه که با شما هستیم،